به ترتیب اجرای نقش نازنین مهیمنی، پری امیر حمزه، علی اصغر دریایی، مینو جبارزاده، علی زرینی. کارگردان مجید حمزه. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول.
مادر بزرگ، میدونستی من عاشقتم؟
ما بیشتر شیطون.
ای بابا، مادر بزرگ باز که نشستی سر این چرخ خیاطی، مگه دکتر نگفت برای چشمات ضرر داره؟
خب آخه سالهاست که به این چرخ خیاطی عادت کردم مادر، نمیتونم که ازش دل بکنم.
خیلی گرسنمه، نهار چی داریم؟
نهار خوراکی؟
مرغ. وای، من عاشق خوراک مرغتم. زودتر بخوریم که دارم از گرسنگی میمیرم.
نکنه باید دستات بخوایی غذا بخوری.
نه دستاتو بشور. چشم، الان میرم میشورم.
پس تو تا بری دست و صورتتو بشوری بیای، منم نهار رو آماده میکنم.
بله بله بله، متوجهم. چشم. مادر بزرگ، پدر برای نهار نمیاد؟
نه مادر جون، تلفن زد گفت سرم شلوغه، امروز نمیتونم بیام. غذا آماده است مادر، بیا.
مدام وای چی کردی مادر بزرگ جانت؟
بخور بخور نوش جونت.
مگه شما نمیخوری؟
من؟
خب آره.
یه نگاه به ساعتت بنداز. خب دیدی؟ من نهارم رو 2 ساعت پیش خوردم.
وای آره.
ببینم کی پس این عکس مادر بزرگ جونتو نقاشی میکنی؟
به زودی قربونت برم. ما
یه روز که تو این دنیا نبودم به بچه ها نشونش میدی و میگی این تصویر مادر بزرگ جونم بوده. منو زشت نکشی یا
مادر بزرگ. صبر کن دیگه، از این طرفای غمگین نزنین، من دلم میگیره.
عزیزم غذا تو بخور، نگران نباش.
هفته دیگه قراره از طرف دانشگاه با بچه ها بریم موزه.
چه خوب. موزه چی؟
موزه استاد فرشیان، میشناسیش؟
اسمشو شنیدم. آره
استادمون امروز داشت در مورد کارهای استاد فرشیان توضیح میداد. میدونی مادر بزرگ، دارم میخواد از خودم یه اثر موندگار به جا بذارم. هیچ وقت دوست نداشتم یه آدم معمولی باشم.
میدونی چیه؟ تو منو یاد پدر بزرگت میندازی. اونم درست مثل تو فکر میکرد. واروش آدم آرمانگرایی بود.
کاش پدر بزرگ زنده بود.
خب حالا خدا رو شکر که حداقل تو با پدرتو دارم.
مادر بزرگ، شما و پدر برای من خیلی زحمت کشیدین. قول میدم یه روز تمام زحماتتون رو جبران بکنم.
بچه یه لحظه به این تابلو توجه کنید. تابلوی عصر عاشورا جز اون دست از تابلوی هستش که موضوع تاریخی داره. این اثر یکی از معروفترین آثار استاد فرشیانه که در سال 1355 به تصویر کشیده شده.
ببخشید استاد.
بله خوش.
ممکنه در مورد موضوع این اثر بیشتر توضیح بدین؟
خب همونطور که از نام اثر مشخصه عصر عاشوراست. عصر عاشورا نقطه عطف واقعی عاشوراست. واقعی عاشورا عملا از شب قبل یعنی از تاسوعا در شب شروع میشه، صبح روز بعد جنگه و تا ظهر به پایان میرسه.
ببخشید استاد، توی این اثر جذبه وجود داره، حتی برای منی که مسلمان نیستم و اطلاعاتم زیاد نیست در مورد عاشورا و اینا، باز برای منم شگفت انگیز و جالبه. میخوام بدونم چرا استاد؟
دقیقا چی رو میخوای بدونی؟
میخوام بدونم علت موندگاری و معروفیت این اثر به خاطر چیه؟
به نظر من یکی از دلایلی که باعث موندگاری این اثر شده موضوع اونه، موضوعی که همیشه تازگی داشته و همونطور که گفتم تنها بیان کننده احساس استاد نیست، بلکه اعتقاد و ایمانیه که تکیه بر باورهای درونی استاد.
ببخشید استاد،
بله؟
من یه چیزی بگم. من شنیدم مادر استاد فرشیان روز عاشورا از استاد میخواد که ایشون تشریف ببرن روزه. استادم قبل از اینکه برن وارد اتاقشون میشن، از قول خودشون میگن که وقتی وارد اتاق شدم یه حال عجیبی بهم دست داد، قلمو برداشتم و شد این تابلویی که الان هست بدون هیچ تغییری.
بله منم اینو شنیدم
استاد.
بله،
اصل در این اثر نماده چیه؟
ذوالجناح اسب سفید امام حسین بوده که بعد از شهادت امام بدون سوار به چادرها و خیمه‌ها برمیگرده. بازگشت ذوالجناح در این حالت نماینگر شکست برای اهل بیت امام بوده، یعنی اونا با دیدن این صحنه میفهمن که جنگ تموم شده. البته اسب بیانگر عناصر ظاهری قصه است، اما در حقیقت باطن داستان چیز دیگه ای هست.
استاد ببخشید، منظور از عناصر ظاهری که گفتین چیه؟
ببینید در تابلوی عصر عاشورا تضادی وجود داره، یعنی میبینیم که لحظه لحظه یکی هم شکست رو نشون میده و هم پیروزی رو. خب اگه سوال دیگه ای نیست بریم به بقیه تابلوها برسیم.
ببینید شده مایا خیلی مجذوب این تابلو شدی یا؟
نمیدونم، از وقتی دیدمش یه حس عجیبه بهم دست داده.
آه چه حسی؟
ریحانه تو به چیزی که ندیدی اعتقاد داری؟
یعنی چی؟
ببین وقتی یه داستانی رو میشنوی ولی خودت با چشمات ندیدی میتونی باورش کنی؟
منظور چیه؟
هر سال ایرانی ها تو محرم عزاداری میکنن، مشکی میپوشن، گریه میکنن، ولی داستانی که خودشون ندیدن فقط شنیدن این کار رو میکنن. چجوری میشه اینقدر براشون باورپذیر باشه؟
خب این داستان با هر داستان دیگه فرق میکنه.
چه فرقی؟
خب اولا که بر اساس حقیقته.
خب
بعدش هم این که برای باور کردن هر چیزی حتما نباید ببینیش. مثلا مگه تو خدا رو میبینی؟ نه، ولی باور داری که خدا وجود داره.
آره ماما خیلی عجیبه.
چیش عجیبه؟
یه آدمی سالها پیش یه جنگی کرده، اینقدر تاثیرگذار بوده که بعد از این همه سال بازم مردم به خاطرش عزاداری میکنن و سیاه میپوشن.
خب اینکه یه جنگ ساده نبوده، آدم متاثر میکنه، چون این جنگ با هر جنگ دیگه فرق داشته. کوچکترین سرباز این جنگ یه طفل شیرخوره است که تیر میخوره وسط گلوش رو تو دسته پدرش جون میده. حتی دشمن بی‌رحمانه آبروش رو میبنده و خیلی چیزای دیگه که اگه بدونی اشکت ناخودآگاه در میاد.
ریحانه شما امسال هم هیئت دارین؟
از وقتی یادمه پدر بزرگم هر سال هیئت امام حسین رو به پا کرده.
اشکالی نداره اگه منم تو مراسمتون شرکت کنم؟
وا این چه حرفی، خب معلومه که اشکالی نداره.
راستی حال مادرت چطوره؟
خدا رو شکر فعلا بهتره.
نمیخواییم برای درمان بفرستینش خارج؟
احتیاجی نیست، دکترای خوبی اینجا مامانو دیدن. بیماری MS هم میدونی دیگه، یه بیماریه که باید باش یه جورای دست و پنجه نرم کنی.
آره باور میکنی، من هر وقت میرم کلیسا دعا میکنم که مادرت زودتر خوب بشه.
مرسی عزیزم. ماریا تو قلب پاکی داری، مطمئنم که دعات مستجاب میشه.
سلام مادر.
سلام پسرم، خسته نباشی.
آه خیلی خستم، امروز سرم حسابی شلوغ بود.
تا دست و صورتت بشوری غذاتو آماده میکنم.
باشه باشه. ماریا خونه نیست؟
نه مادر جون، رفته خونه دوستش، البته از من اجازه گرفت، منم بهش اجازه دادم بره.
سابقه نداشت تا دیر وقت خونه دوستش باشه.
خب از من اجازه گرفت، منم بهش گفتم عیبی نداره مادر برو.
مادر کدوم دوستش؟ شما میشناسینش؟
بله، هم کلاس دانشگاهشه، اسمش ریحان است، یکی دو بارم اومده اینجا، دختر خیلی خوبیه.
سلام.
سلام مادر.
سلام دخترم.
سلام مادر بزرگ.
سلام عزیزم.
شما کی اومدی؟
یه 10 دقیقه میشه. شما کجا بودی تا این وقت شب دخترم؟
خونه دوستم، به مادر بزرگ گفته بودم.
دخترم ساعت از 10 گذشته، خیابونا خلوته، زنگ میزدی خودم میامدم دنبالت.
اتفاقا نه، خیابونا خیلی شلوغه، این شبا یه عالمه دستای سینه‌زنی را میفتی تو خیابون.
ها دستای سینه‌زنی. از دانشگاه چه خبر؟ درسات خوب پیش میره؟
آره خوبه، دارم یه تابلو جدید میکشم.
آنره غذا حاضره.
چشم مادر، میرم دست و صورتمو بشورم. ماریا دخترم، تو هم برو لباس عوض کن بیا برای شام.
من شام خوردم، اگه اجازه بدیم برم تو اتاقم.
پدر جورج امروز اومده بود تعمیرگاه.
خب
این وارتان؟
بله.
راست میگی آنره؟
آره.
خب چی میگفت؟
جورج درسش تموم شده، قراره به زودی برگرده ایران.
به سلامتی؟ حالا چی کار داشت؟
میخواست قرار خواستگاری بذاره.
نه؟ تو چی گفتی؟
گفتم اول باید با ماریا صحبت کنم.
خوب کاری کردی.
خب ماریا عزیزم، نظرت چیه؟ البته جورج پسر خوبیه، از بچگی میشناسیمش، اما وارتان خیلی دوست داره تو با جورج ازدواج کنی.
جورج مثل برادرم میمونه پدر، ما از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم، شما که بهتر میدونی.
یه 10 سالی میشه که تو جورجو ندیدی، اون الان برای خودش مردی شده.
ولی من هیچ احساسی نسبت بهش ندارم.
ماریا جان عزیزم.
ماریا جان بهتر الان قضاوت نکنی، بذار جورج بیاد باهاش صحبت بکن، شاید احساساتت فرق کنه.
امکان نداره مادر بزرگ، من و جورج مثل خواهر و برادر میمونیم.
ماریا اینقدر این جمله رو تکرار نکن.
خب
خواهر و برادری برای زمانی بود که شما دوتا بچه بودین، جورج الان 25 سالشه.
پدر من معذرت میخوام، ولی اگه نظر منو بخواین من موافق نیستم.
ببین نمیخوای یکم در موردش فکر کنی؟
موضوعی نیست که بخوام دربارش فکر کنم پدر، ببخشید. شب بخیر.
شب بخیر مادر.
شب بخیر. من برای این دختر نگرانم.
برای چی نگرانی؟ نگران نباش پسرم، ماریا یه دختر امروزیه، باید خودش برای آیندش تصمیم بگیره.
من میدونم اون یه دختر حساسیه، نمیتونم ببینم از نظر عاطفی ضربه بخوره.
چرا آخه ضربه بخوره؟ ماریا دختر عاقلیه، اصلا نگران بیماره ده.
اما در این روزا یکم بیشتر حواست بهش باشه.
نام داره. ماریا دیگه دختر بچه نیست که احتیاج به مراقبت داشته باشی، اگرچه من دورا دور حواسم بهش هست.
بچه ها همیشه برای پدر مادر ها بچه هم مادر.
حالا میخوای به وارتان چی بگی؟
نمیدونم
اصلا از کجا معلوم که جورج بخواد با ماریا ازدواج کنی.
باید صبر کنیم تا برگرده.
خب پس از حالا چرا بشینیم و قصه بخوریم؟
درست میگی.
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ز سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندن، بر پیمان پیمان ماندن، ماندن.
روایت رهایی. پیش از ظهر روز پنج شنبه نهم محرم الحرام سال 61 هجری، شمر بن زلجوشن پا در صحرای کربلا گذاشت. هیچ کس به قدر او مشتاق کشتن پسر پیامبر نبود. میان او و عمر بن سعد حسادت و رقابتی بود که باعث می شد در حرکت به سوی دوزخ از هم پیشی بگیرند. روز قبل عبیدالله ابن زیاد در دارالعماره کوفه به او گفته بود:
شمر، نامه مرا نزد عمر ابن سعد ببر تا بر حسین و یارانش عرضه کند. اگر از قبول حکم من سر باز زدند، پسر سعد باید با آنها بجنگد. اگر عمر ابن سعد حاضر به جنگ با آنها نشد، خود تو امیر لشکر باش، گردن عمر ابن سعد را هم بزن و نزد من بفرست.
این روایت سبقت در جنایت.
وقتی عمر سعد نامه را از شمر تحویل گرفت، دید که امیرش عبیدالله با تندی و عتاب‌آلود خطاب به او نوشته:
پسر سعد، من تو را به سوی حسین نفرستادم که از او دفع شر کنی. قرار من بر این نبود که کار را به درازا کشانی. تو آنجا نیستی که به حسین امید سلامت و رهایی و زندگی دهی و عذر او را موجه قلمداد کنی و نزد من شفیع او شوی. اگر حسین و اصحابش بر حکم من سر فرود آوردند و تسلیم شدند، آنان را نزد من بفرست. اما اگر از قبول حکم من خودداری کردند، با سپاهیان خود بر آنان بتاز، همه را از دم شمشیر بگذران و بند از بند تنشان جدا کن که مستحق آنند. چون حسین را کشتی، پیکر او را در زیر سم اسبان لگد کوب کن که او قاطع رحم و ستمکار است. من نمی پندارم که پس از مرگش این لگد کوب شدن زیانی به او برساند، ولی سخنی است که گفتم و باید انجام شود. پس اگر فرمان ما را اطاعت کردی، تو را پاداش دهم. اما اگر از فرمان من سر باز زدی، از لشکر ما کناره گیر و مسئولیت آنها را به شمر بن زلجوشن واگذار کن که ما فرمان خیش را به او داده ایم. و سلام.
عمر بن سعد پس از خواندن نامه ابن زیاد ناسزایی چند نثار شمر کرد و به او گفت:
وای بر تو، خدا خانت را خراب کند، چه پیام زشت و ننگینی برای من آورده ای. به خدا سوگند که تو عبیدالله را از قبول آن چه برای او نوشته بودم باز داشتی و کار را خراب کردی. من امیدوار بودم که این کار به صلح تمام شود. به خدا سوگند حسین تسلیم نخواهد شد، زیرا روح پدرش در کالبد اوست.
شمر آرزو داشت عمر سعد از فرماندهی لشکر کوفه انصراف دهد تا خود کار امام و یارانش را به پایان برد و با این جنایت در دستگاه اموی بالا رود. از پسر سعد پرسید که تصمیمش چیست و چه نیتی در سر دارد. عمر ابن سعد گفت:
امیری لشکر را به تو واگذار نمی کنم و در تو این شاگستگی را نمی بینم. من خود این کار را به پایان می رسانم. تو تنها به این دل خوش باش که امیر پیاده نظام باشی.
این گونه بود که سرانجام عمر ابن سعد از مصالحه و دفع وقت دل برید. شوق حکومت ری و خوف مجازات ابن زیاد دست به دست هم دادند تا عمر سعد خود را برای جنگ با عترت رسول خدا آماده کند. سقوط او سقوطی گام به گام بود. او که در روزهای قبل برای کشاندن کار به مصالحه دست و پا می زد، حالا باید در میدان جنایت و قساوت کاری می کرد که همگان شهادت دهند از شمر و خولی عقب نمانده است. برای آنکه عزم جزمش را به شمر نشان دهند و امید او را برای کنار زدن خود ناامید سازد، می خواست همان وقت فرمان حمله و آغاز نبرد را صادر کند. اما رقیبش نیز طرح نیمه تمامی در سر داشت که به خیال خام خود می‌خواست آن را به انجام رساند. شمر ابن زلجوشن در وقت جدا شدن از ابن زیاد اماننامه‌ای برای فرزندان ام البنین خواسته بود. او و ام البنین از یک طایفه بودند و نسبت خیشاوندی داشتند. بعد از ظهر تاسوعای سال 61 شمر نزدیک خیام امام آمد و عباس ابن علی و برادران تنی او را صدا زد که
خواهرزاده های من کجایند؟
ابوالفضل العباس و برادران تنیش عبدالله، عثمان و جعفر پاسخی به او ندادند. امام به آنها فرمود پاسخش دهید اگر چه که فاسق باشد. برادران بیرون آمدند تا نزد شمر بروند. زهیر ابن قین از اصحاب امام شاهد ماجرا بود و نگران شد. او از نقشه و نیت شمر با خبر بود. می دانست که قصد شمر تکرار ماجرای لشکر امام حسن است. زهیر تا چند روز قبل دشمن آل علی بود و به تازگی دل به حسین ابن علی باخته بود. نمی دانست که میان عبیدالله ابن عباس سردار سپاه امام حسن و عباس ابن علی سردار سپاه امام حسین فاصله از زمین تا آسمان است. زهیر با نگرانی نزد ابوالفضل العباس رفت و گفت می خواهم رازی با تو بگویم. عباس فرمود زود بگو که وقت تنگ است. زهیر گفت پدرت علی با عمویت عقیل که عرب شناس بود برای ازدواج مشورت کرد. به او گفت میخواهم برایم زنی را خواستگاری کنی که حسب و نسب و شجاعت داشته باشد و از او فرزندی زاده شود که یاور و بازوی پسرم حسین در کربلا باشد. پدرت تو را برای امروز میخواست. مبادا در یاری او و پاسداری از حرمش کوتاهی کنی. عباس ابن علی انتظار چنین سخنی را نداشت. از اینکه زهیر به او چنین گمانی برده غیرتش به جوش آمد و رویش سرخ شد و لرزه بر اندامش افتاد. از خشم چنان پای در رکاب کرد که تسمه رکاب از هم گسست. به زهیر گفت در چنین روزی میخواهی به من درس شجاعت و وفاداری بیاموزی؟ به خدا قسم از من چیزی خواهی دید که هرگز ندیده ای. ابوالفضل و برادران تنیش در حالی که سر تا پا خشم بودند نزد شمر رفتند. شمر که قصد آرام کردنشان را داشت با لحنی نرم و زبانی چرب به آنها گفت
پسران خواهر، برای شما از عبیدالله امان گرفتم. نگران نباشید که در امانید. خود را با حسین به کشتن ندهید و به فرمان امیرالمؤمنین یزید درآیید.
سخن و لحن و پیشنهاد شمر بر خشم پسران ام البنین افزود. متفقاً گفتند
دستت بریده با شمر، برای ما امان نامه آورده ای؟ خدا تو را و امان تو را لعنت کند. ما امان داشته باشیم و پسر دختر پیامبرمان امان نداشته باشد؟
از ما می‌خواهی برادرمان حسین پسر پیامبر خدا را رها کنیم و به فرمان کسی درآییم که خودشان و پدرانشان لعنت شده اند؟ هرگز چنین نخواهیم کرد. پس از رد اماننامه حالا شمر بود که سر تا پا خشم و ناکامی می نمود. همگان دیدند که ناسزاگو و پرخاشگر و خشمگین به لشگرگاه خیش برگشت. در آن وقت عمر سعد برای رها شدن از گرمای دشت نینوا تن به آب فرات سپرده بود. کسی نزد او آمد و گفت ابن زیاد به فرستادن شمر اکتفا نکرده، باز هم کسی را فرستاده تا اگر برای جنگ تعلل کنی سرت را به کوفه ببرد. عمر سعد بلا فاصله از آب بیرون آمد، بر اسب نشست و سلاح خواست. سپس به میان سپاهش آمد و فریاد زد
ای لشکر خدا، سوار شوید و شاد باشید که به بهشت می روید.
این همان شعاری بود که پدرش سعد ابن ابی وقاص در جنگ با نامسلمانان به زبان می راند و همان شعاری که اصحاب پیامبر با آن به جنگ مشرکان و بت پرستان می رفتند. حالا پسر سعد این شعار را بر زبان آورده بود تا سپاهش را به جنگ با عترت پیامبر روانه کند. این گونه بود که بعد از نماز عصر سوار نظام لشکر عمر سعد عازم جنگ شدند. در این هنگام امام در مقابل خیمه خیش نشسته و به شمشیر خود تکیه داده و سر بر زانو نهاده بود. زینب کبری هراسان و شتابان به نزد برادر آمد و گفت ای برادر، این فریاد و هیاهو را نمی شنوی که هر لحظه به ما نزدیک تر می شود؟ امام حسین علیه السلام سر برداشت و فرمود خواهرم، همین حالا رسول خدا را در خواب دیدم. به من فرمود تو به نزد ما می آیی. زینب از شنیدن این سخنان بیتاب شد. امام فرمود ای خواهر، حالا وقت شیون نیست، آرام و خاموش باش، خدا تو را مشمول رحمت خود سازد. همان وقت عباس ابن علی برای برادر خبر آورد که لشکر دشمن تا نزدیکی خیمه ها آمده است. امام به برادرش فرمود اگر می توانی آنها را متقاعد کن که جنگ را تا صبح فردا به تأخیر بیندازند، بخواه که امشب را مهلت دهند تا ما با خدای خود راز و نیاز کنیم. خدای متعال خود می داند که من به خاطر او نماز و تلاوت قرآن را بسیار دوست می دارم. دشمن چه پاسخی به درخواست امام خواهد داد؟ شب هنگام خیمه های امام شاهد چه اتفاقات و گفتگوهایی خواهند بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.